میتونیم پیدا کنیم. باشه
چه
برو جلو، برو اونجا پیش اونا.
باشه.
آقا پسر، آقا پسر.
آه بله.
ببینم عزیزم، شما میدونی خونه ماهی دختر کت خدا کجاست؟
ماهی خانم؟
بله.
چی کارش داری؟
از شهر اومدیم، فامیلشون.
الان اینجا رچه داشت از مسجد میرم خونه. اوناش دیدی؟
ممنونم پسرم. ضمناً من جواهر دختر میرزا حسین طبیبم. به مادرت بگو فردا بیارتت پیشم برای لکه صورتت نسخه بدم. بگو بیارتت خونه میرزا حسین طبیب. باشه؟
شما هم طبیبی؟
بله منم طبیبم. فعلا خداحافظ.
خداحافظ.
اوناش خودشه. ماهی خانوم، ماهی خانوم، ماهی خانوم. سلام.
سلام، با من کار داری؟
من جواهرم، دختر میرزا حسین طبیب و شهرنیز. شما منو وقتی بچه بودم ندیدین؟
الهی قربونت، حتی بالا کسی ببوسم. تو بوی مادرتو میدید. خدای شکرت.
همینجاست، این همون دریه که 25 سال بسته شده و باز نشده.
یه حس غریبی دارم.
هر چقدر بخوای صبر میکن، عجله نکن.
نه خوبم. پدری سلام، درخت بیدرش دارم. منم جواهر دختر میرزا حسین طبیب وارث شهرنیز. من به بیش برگشتم، میخوام رونق رفته رو به اینجا برگردونم. خدایا شکر.
من همیشه کنارت هستم.
حقیقتش من یکم نگرانم از اینکه مبادا تو اینکه تو آمریکا مهندس شدی نتونی سکوت و آرامش اینجا رو تحمل کنی.
هر جا تو باشی برای من بهشت.
به خونه خودتون خوش اومدی.
میخوام از فردا خونه طبیب رونق بگیر. میخوام همه بدونن در خونه میرزا حسین طبیب روی همه دردمندا بازه.
چرا از امروز نه؟
دلم میخواد امروز برم یه ایلاق مهد گرفته یه بیشتر رو ببینم.
امروز خستگی در بیارین، فردا با هم میریم یه ایلاق.
نمیتونم تحمل کنم.
منم با هاتون میام. الان نمیخواییم برین داخل خونه رو ببینین؟
چرا بریم.
جواهه، اون طرف چند تا کلبه هست اما همه متروکن، انگار هیچ آدمی اینجا نیست.
کدوم طرف؟
روبروی خودتو یکم بیا جلو. بیا
باشه.
ببینی اون جلو
بریم.
خب من تنها چیزی که یادمه همین دشت مه گرفته.
چه جایی اینجا؟ 50 متر جلوتر رو نمیشه دید.
نشونی از زندگی تو کلبه ها بود.
به نظرم سال هاست کسی اینجا نبوده. اونه هاش میبینی؟
آره.
چجوری آدم ها توی این مه زندگی میکردن؟
خودشه. آره همین اولی، میشناسمش.
مطمئنی؟
آره.
تو 3 سالت بوده که از اینجا رفتی.
خودشه، مطمئنم. من تو همین کلبه بودم.
خب بریم داخل.
بریم. وای، منم جواهر، دختری که 25 سال پیش تو این خونه بوده. کسی اینجا نیست؟
مراد، چه کار داشتی این موقع شب؟ نمیدونی مهمون داره؟
واجب بود آقا.
خب
دختر میرزا حسین طبیب اومده، در خونه میرزا حسین رو باز کرده و چون انداخته از فردا مریضا رو درمون میکنه. انگار دخترم طبیبه.
عجب، چه غلط ها. خود طبیب چی؟ مرده؟
نمیدونم آقا، از دم زور که اومده یه پسره باهاشی که انگار شوهرشه.
عجب. برو پی خدا کرم، بگو آقا کارت داره، بگو بیان اینجا تا بهشون بگم باید چیکار کنم.
بله چشم آقا.
در اولین فرصت که برم تهران یه اجاق گاز و یه تلویزیون میارم. حالا بدون اجاق گاز میشه سر کرد، بدون تلویزیون چجوری از اوضاع دنیا با خبر بشین؟
رادیو هست دیگه.
هست، اما تصویر یه چیز دیگه است. تا چند دقیقه دیگه چایی با سماور زغالی حاضر میشه.
رفت و برگشت از یه ایلاق حسابی خستمون کرد، چایی میشستم.
نره.
خب از شوهرت به رحمت خدا رفت. چی بگم والا، به رحمت رفت یا نرفت با خداست، مرد دیگه. انقدر نوکری بهروزو کرد که عاقبت یه جا سرشو به باد داد. گفتن یه بدبخت مال باخته، زورش به بهروز خان نرسیده، گفته اقلا بذار نوکرشو ناکار کنم. اینم که میگم از بقیه شنیدم.
انگار از مردنی زیاد ناراحت نشدی؟
نه نشدم. از اول عروسی ما زوری بود، آقام به هم زور کرد، حالا که جفتشونم زیر خاک خوابیدم. خدا رحمتشون کنه.
خدا رحمتشون.
خب آقا یوسف چند تا بچه داره؟
چند تا؟ یوسف اصلا زن نگرفته.
بگو به خدا.
گفت تا آخر عمرم غیر زن جماعتو میزنم. میترسید بنده خدا بازم عاشق بشه؟
گرمی جان، من میرم باز میکنم.
میگم پس عاقبت اونم خراب شد.
کی میدونه، هنوز تا عاقبت خیلی راه مونده. شایدم تو همه این ماجراها خیری هست که الان بعد از این همه سال بشینید برای هم سفره دلتون رو باز کنید.
نگی خانم، دیگه از ما گذشته.
زبونت میگه نگو، چشمات میگه بگو. بعد کدوم عمل کنم؟
بسم الله.
چی شده؟ آقا محمد از بیرون صدا زد. چه خبره؟
بلای سرش نیارن.
محمد،
آقا محمد،
محمد،
آقا محمد.
ایبا نیست
بابا، کی بردنش؟
محمد
خانم صبر کن، جرفاتو نیست، باتون داغون میشه. صبر.
محمد، محمد.
بابا چرا اینجوری کردن؟
من هنوز گیجم، چه خاکی تو سرمون شد.
بردنش خانم، آقا محمدو دزدیدن.
من حالا چیکار کنم؟
نمیدونم، نمیدونم چه خاکی رو به سرمون بریزه.
تشته نیستم
آقا. پس من چی کار کنم برا تو؟
هیچی برای من، هیچی برای جواهر. نگرانشم، قوم و خیش نداره. بعد من ببخش همه کس باش.
هستم، دو چون دارم به خاطر اون نفس میکشم آقا. هزار تا جون داشته باشم همشو برای اون میدم. خوبه
خوبه، برو
بیرونم نکنین آقا، میخوام پیشتون باشم.
برو.
باش میرم، فقط بذارین این دم آخری پیشونتون رو ببوسم.
باش.
در محضر خدا گواهی میدم این مرد میرزا حسین طبیب در تمام عمرش غیر از خوبی نکرد و نخواست. میرزا حسین، من نتونستم خوبیاتو جبران کنم، از خدا میخوام کاری که از عهده من نیومد در حق من انجام بده.
برو.
خدایا، خداوندا، میرزا حسین رو به خودت میسپارم.
همشهریان عزیز، این صدای راستین ملت ایران است، صدای انقلاب.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
یک ملت، یک صدا.
صدای جمهور.
بهمن ماه 1400.
رادیو انقلاب.
رادیو انقلاب.
این پیروزی خجسته باد، این پیروزی.
همشهریان عزیز، به همت شما ما امروز توانستیم در جای خود مستقر شویم.
موج اف ام،
ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز، صدای جمهور.
رادیو انقلاب.
همه با یک نام نشان، تفاوت هر رنگ و زبان. همه با یک نام نشان، تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوش و نغمه زنان. سلامت ایران جوان، سلامت ایران جوان، سلامت ایران جوان.
نمایش
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 رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
آه
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
شبهای بیدار بر اساس خاطرات عزت شاهی، نویسنده شهلا دباغی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مهرداد عشقیان، مهدی نمینی مقدم، سینا نیکوکار، مهدی طهماسبی، عبدالعلی کمالی، شهریار همزیان، کرامت رودساز. کارگردان: جواد پیشگر. افکتور: نرگس موساپور. صداوردار: پیروز صدرایی. تهیه کننده: فرشاد آذرنیا. قسمت 13.
سلام دوستان، با نام خدا آغاز میکنم که یادش آرامش دهنده قلبهای پریشانه. در قسمتهای گذشته براتون گفتم که سال 1325 در خانسار به دنیا آمدم. اسمم عزت الله گذاشتن. نام خانوادگی پدرم شاهی بود و اینطوری بود که منو عزت شاهی میخوندن، نامی که با زندگی من بسیار در تناقض بود. مبارزات من در طول زندگیم برای ثابت کردن ذلت پادشاهی بود، اما خب منو عزت شاهی میگفتن. بعد از چندین سال مبارزه با حکومت پهلوی و فرار از دست ساواک، تابستان 51 خونم لو رفت و شناسنامه عکسدارم به دست ساواک افتاد. چند ماه بعد در 5 اسفند 51 نادانسته وارد تله ساواک شدم. در حالی که سعی می‌کردم اطلاعاتی رو لو ندم، تمام توانم رو به کار بردم تا از شکنجه‌های وحشتناک اون دشقیم‌ها جون سالم به در ببرم. سال 1356 شرایط و فضای سیاسی ایران کاملا تغییر کرده بود. رژیم از یه طرف در اثر فشارهای بین المللی مجبور به پذیرش بازرسان حقوق بشر و بازدید اونها از زندانها شدن. از سوی دیگه در داخل و بیرون از زندان هم جریان انقلاب حرکت تندی به خودش گرفته بود. خلاصه همه چیز خبر از سرنگونی قریب الوقوع حکومت پهلوی در اون مقطع زمانی می داد. رژیم هم برای اینکه نشون بده سیاست‌های قبلیش دست کشیده، گروه گروه زندانیا رو آزاد می‌کرد. در اون روزا برنامه من از صبح تا شب نشست و برخاست و توجیه کردن کسانی بود که در شرف آزادی بودن. مکتب باز کرده بودن.
خب بالاخره وسلتو جمع کردی؟
بله آقا عزت، خیلی مخلصی.
سفارش نکنم.
نه آقا عزت، واف به واف سفارشتون آویزه گوشمه. همین که پام برسه بیرون سر خطم، خیال تخت.
خوبه، میدونی که قبل آزادی از زندون یه دور دیگه اسباب وسلتو میگردن.
واسه همین تموم پیغون پسخومان شما رو بر کردم.
مطمئنی همیشه خاطرت هست؟
بله آقا، با نشونی و پلاک. شک دارین چند از نمره‌های تلفن رو ازم بپرسین تا بگم؟
باشه قبولت داریم، برو به سلامت.
آقا عزت، آقا عزت،
خیر باشه؟ خیره
آقا عزت. آقا همین الان اسم و شماره رو از بلنگو خوندم.
راست میگی؟
خدا،
یعنی تو خودت شنیدی؟
هم من شنیدم، هم باقی بچه‌ها که تو محبت هواخوری بودن. آقا دوباره اعلام کردن.
خدا رو شکر.
من اصلا انتظار آزادی نداشتم، یعنی با توجه به پروندم حتی بعید میدونستم که تو اون اوضاع احوال عفی بهم بخوره. در واقع به جای نقشه برای آزاد شدنم وصیت میکردم. تا تو فرصتی دست میداد به اونایی که آزاد میشدن سفارش میکردم تا بیرون از زندان هم دیگر رو پیدا کنن تا منسجم تر بشن. میخواستم تا جایی که میشه بچه ها بیرون از میله ها با برنامه به سمت هدف حرکت کنن. گاهی هم بهشون خط میدادم که از کجا امکاناتشون رو کامل تر کنن و براشون رابطه تعریف میکردم. اما بالاخره نوبت منم رسید. روز سوم یا چهارم آبان 1357 بود که خبر آزادیمو بهم دادن. بچه ها بقیه آزاد شده ها رو رها کردن، همه ریختن رو سرکول من. بعد یه خداحافظی مفصل وسایلمون رو جمع کردیم و راهی شدیم. ساعت 10 شب بود که ما رو به میدون بهارستان بردن. وقتی از ماشین پیاده شدم چشمام به آسمون دوخته شد. ستاره ها داشتن به هم چشمک می‌زدن.
بنابر گزارش فرانسپرس، شرکت هواپیمایی الال روز شنبه پروازهای خود را به تهران متوقف کرد. مقام های این هواپیمایی گفتند علت اتخاذ این تصمیم اوضاع بحرانی ایران بوده است. شنوندگان عزیز، از اینکه خبرها رو کمی تند خوندم پوزش می‌طلبم، به دلیل اینکه خبر هر لحظه به دست من می‌رسید.
الان حساب اخبار که تموم میشه باید رادیو تلویزیون رو خاموش کرد تا به امید خدا رادیو تلویزیون خودمون هم انقلابی شه.
چشم آجی چشم.
اینم یه چایی دبش خدمت آقا عزت گل.
شما چرا آجی آقا میفرمودی من خودم میابردم؟
شما بیشتر از اینا عقب گردن ما داری آقا عزت. ببینم خستگی 700 تنه در رفته ایشالله.
حاجی تموم این سالو ما داشتیم خستگی در میکردیم برای همچین روزایی.
خدا حفظتون کنه. خب آقا عزت چه خبر؟
خبر رو که توی مساجد خدمت شما ساج آقا. من اومدم اینجا تا ببینم چه خدمتی ازم ساخته است و انجام بدم.
خدا خیرت بده مسلمون. تا باشه صحن مسجد و از امثال مومنایی مثل شما پر باشه.
در خدمتم.
این روزا حفظ نظم راهپیمایی ها شده فریضه مساجد. اموش از خدا بی خبر خرابکار رخنه کردن تو صف مردم و پی فرصت میگردن تا جون آدم ها رو به بازی بگیرن.
شنفتم بیشتر از کمونیستان.
چه کمونیستا چه فرقه های دیگه که چهار رو از راه تمیز نمیدن. خلاصه میخوام یه چند نفری مثل خودت انقلابی و مسلمون به صف کنی و تو روزای راهپیمایی با ایجاد ند جون مردم رو حفظ کنی.
چشم آجی چشم، به دیده ملت.
این بازو بندارم دادم خانمای مسجد بدوزم برا شما.
دست شما درد نکنه.
خودت ببین کیا رو میشناسی و ازشون مطمئنی، اینا رو بینشون تقسیم کن.
اونم چشم.
آقا عزت اگه تونستم بگو که بیام کمک حال مسجد باشن. شاید دهنه نیفت مامه.
دست شما درد نکنه.
روز ورود امام هم من جزء انتظامات بودم. گویا آقای مطهری به پاریس تلفن میزنن و از امام خمینی کسب تکلیف میکنن. امام هم به آقای مطهری فرموده بودن خود شما مسئولیت رو به عهده بگیرید و کارها مردمی باشه و گروه خاصی تو این قضیه دخالت نداشته باشه. برای همین کمیته استقبال از امام اجازه نداد که مجاهدین در مسئله ورود امام دخالت کنند و مجاهدین که قصد داشتن با به دست گرفتن چنین کاری به نفع گروه خودشون تبلیغات راه بندازن ناکام موندن. بالاخره روز موعود فرا رسید و از اونجایی که ما جزء انتظامات بودیم هر کی مأموریت نظم و حفاظت یه قسمت رو به عهده گرفت. من موفق نشدم که به فرودگاه برم. حوزه کاری من بهشت زهرا بود. باید از در شرقی بهشت زهرا محافظت میکردم که درگیری یا سوء قصدی پیش نیاد. انقلاب پیروز شد ولی کمیته استقبال با پیروزی انقلاب از بین نرفت، بلکه در مدرسه علوی و رفاه تشکیلات بی تشکل خودشو حفظ کرد و انتظام و حفاظت امورو به دست گرفت. باید خیلی سریع به اوضاع سر و سامونی داده میشد. آقایان مهدوی کنی و مطهری و چند نفر دیگه از نزدیکان امام مأمور تشکیل کمیته‌ای شدند که به کمک اونها مال و ناموس مردم در شرایط بحرانی حفظ بشه.
جونم آجا
بی زحمت یه دقیقه بیا اتاق من کارت دارم.
چشم آقا سعید، یه دو دقیقه وایس جای من ببینم آجا محمدی چی کارم داره. الان برمیگردم. در خدمتم آجا. قانم
ایزا جان، حیات مسجد پر شده از اسلحه مهمات. چند ساعت دیگه وقت نماز مغربش است. میخوای یه فکری بالا اینا کنه که لاغل تو دست و پای ملت نباشه؟
چرا آجی، اتفاقا از صبح چند مرتبه زنگ زدم پادگان که وسیله بفرستن اسلحه و مهمات جمع شده رو تحویل بدیم، اما اونقدر حجم کار بالاست که همه یه جوره گرفتارن. قول فردا رو به مسجد ما دادن.
الحق و الانصاف جا مردمان عجیبی داری. تا دیروز هر کی برای برداشتن یکی از اونا چه کارهایی که نمیکرد، اما امروز با اشاره امام همه صف کشیدن که هر چی اسلحه مهمات دارن و ندارن و تحویل کمیته ها بدن.
این مردم خیلی عاقلن حاجی، به وقتش پا پیش میذارن و سپر بلا میشن. اون وقتی هم که باید سر تا پا گوش میشن و میکشن عقب تو کسایی که مقرر شده امنیتشون رو تامین کنن.
بله بله،
مردم به ما و امثال ما اعتماد کردن حاجی.
با این حال حتما هستن کسایی که به تحریک گروهک ها به وظیفشون عمل نمی کنن و راحت اسلحه هاشون رو تحویل کمیته ها نمیدن.
بله متاسفانه، حتما برای اونا باید فکری کرد.
خیر ببینید انشاءالله. خدا به همتون قوت بده.
اینجوری بود که من عملا در کمیته موقت انقلاب اسلامی مشغول شدم و هر کاری که از دستم برمی اومد و انجام می دادم. فکرشم نمی کردم که کار به درازا بکشه. کمیتم اولش موقت بود ولی بعد دائمی شد و مسئولیتام سنگین تر. مجاهدین خلق در این مدت از فرصت سوء استفاده کردن و به سازماندهی تشکیلات و سازمان خودشون پرداختن. در همون روزهای اولی انقلاب مقادیر زیادی اسلحه و مهمات از میون مردم و پادگان ها جمع کرده بودن که نشونه خطرناکی بود، ولی در بحبوحه شلوغی ها به اونا اعتنایی نمیشد. علاوه بر این به خیلی از جاها مثل شرکت های سرمایه گذاری آمریکایی و بنیاد پهلوی حمله کرد و همه چیز رو چپاول کردن و از نظر مادی هم بار خودشونو بستن. میون این همه اتفاق یه روز متوجه شدم سرگرد افشار معاون رئیس زندان اوین دستگیر شده. برای دیدنش به زندان اوین رفتم.
کیستی؟
سرگرد منم.
متاسفانه به جا نیوردم.
سرگرد منو نمیشناسی؟
یکم بیا جلوتر.
من عزتم.
عزت؟
آره عزت، عزت شاهی.
آه عزت شاهی.
یادت اومد؟
مگه میشه گزارشات زندونیه که با تخم مرغ سحریش به سلول بغل دستش مرس میزنه فراموش کرد؟ عزت شاهی.
خودم
هیچ فکر میکردی یه روز منو تو این وضعیت ببینی؟
هیچکی از فرداش خبر نداره.
واقعا هیچ کس فرداش خبر نداره آقای شاهی.
حالا دیگه مطهری هم. عزت مطهری.
پس فامیلی تو عوض کردی؟
خیلی وقت پیش باید این کارو میکردم، اما خب فرصتش نبود.
همیشه از این پای مردیت خوشم میومد. این خودمون بمونه، اون روزا هممون تحسینت میکردیم.
واقعا؟
من همیشه به شجاعتت قبطه میخوردم. خیلی دلم میخواست میتونستم مثل تو شجاع و نترس باشم. ولی
بگذاریم سرگرد.
بله بگذاریم. تو اینجا چی کار میکنی؟
اومدم شما رو ببینم.
چه کار خوبی کردی هزه.
وزاد رو برای سرگرد.
ای
مشکلی داریم؟
آره.
بر چی گرفتنت؟
گزارش های بدی برام رد کردن. یکیش اینه که سه روز آب و بروی زندانی ها بستم. تو خودت هم اونجا بودی؟ من اصلا همچین کاری کردم عزت؟
تا اونجایی که من میدونم نه.
تو که خودت شاهد بودی. من
مثل... خیلی خوب آروم باش سرگرد، آروم باش.
من مثل تو شجاع نیستم.
من میرم و با قاضی پرونده صحبت میکنم.
ممنونم عزت. عزت ممنونم.
میخواستم